بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در روایتی که رسول گرامی اسلام کتاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام داره، در ادامه می فرمان که یا علی طلاقون منجیات، سه چیز هستش که اینا نجات بخش انسان را از دردسرها و گرفتاریها نجات میده. اولیش رو فرمودن که تکف و لسانک، خب یعنی کف لسان داشته باش، زبانت رو حفظ بکن. واقعا هم مسئله زبان و اینکه زبان میتونه هزاران گرفتاری برای انسان درست بکنه، چنانچه حفظ زبان میتونه نجات بخش باشه در زندگی انسان، کسی نباید تردید داشته باشه. به تعبیر بعضی از حکما، جرمهو قلیل و جرمهو کثیر. زبان یه عضو کوچکیه ولی جرمهای خیلی بزرگ ممکن ازش ناشی بشه و تو روایات ما هم هست، چون ما صحبت هامون رو جزء عمل به حساب نمیاریم، خطاهای ما زیاد میشه، جنایت هایی که به واسطه زبان ممکن از انسان سر بزنه تقریبا قابل مقایسه با اعضا و جوارح دیگر انسان و شون دیگر انسان نیست. لذا و اغلب هم مثلا گهگاهی میان صحبت هایی میکنن، مشاوره هایی میخوان، به اینها وقتی مشکلاتی در زندگی انسان شکل میگیره یکی از راه حل ها سکوته. یعنی یه مدت که انسان این زبان رو کنترل کنه، به تدریج میبینید که مشکلات حل و فصل میشه. زبان هستش که مشکل برای انسان پدید میاره. این همه مفیده و فایده داره، میتونه خیلی هم مضر باشه و صدمه داشته باشه. من همیشه این جمله رو عرض کردم، زبان میتونه زندگی رو بهشت کنه، زبان میتونه زندگی رو جهنم کنه. خیلی مراقب باشیم در مسئله زبان، بر اساس انتقامجویی، تشفی خاطر و همسال اینها حرف نزنیم و دائما خیرخواه باشیم و این زبان ما بر اساس خیرخواهی و نصیحت جویی نسبت به اطرافیانمون باز بشه و حرف بزنه. خودمون رو اذیت نکنیم. زبان گزندگیش خیلی بالاست. اولین کسی گزیده میشه خود آدمه. خود آدم آسیب میبینه، اگر خدای نکرده پرخاشگری بکنه، زبان بد داشته باشه، زبان تند داشته باشه، خدا نکنه در فضای طلبگی این مسائل پیدا بشه، گهگاهی آدم چیزایی میشنوه به شگفتی میاد، به تعجب میاد، نسبت به خانوادهش، نسبت به همسرش، نسبت به فرزندش، نسبت به اطرافیانش. طلبه باید معدن ادب باشه، هر حرفی نباید از دهنش بیرون بیاد، دهنش رو باز کنه. بعضی از اوقات شوخی های بیمزه توجه کردید، اون من همیشه راجع به شوخی حالا نمیدونم الان عرض کردم خدمتتون، ما جدی جدی باید شوخی بکنیم، توجه کردید؟ وقتی جدی جدی شوخی میکنی شوخیات خیلی خوب میشه، توجه کردید؟ یعنی منطق داره و شوخی باید کرد، این یه داستان داره. ولی وقتی انسان زبانش رو کنترل نمیکنه در این فضاها، ممکنه چیزایی از این زبان خارج بشه که واقعا اون وقار و طمأنینه مؤمنانه یک انسان. باید انسان حکیمانه زبانش رو باز و بسته کنه. اگه بتونیم اینها رو تجربه کنیم، تمرین کنیم، مراقبت داشته باشیم، خیلی اوضاعمون تغییر پیدا خواهد کرد. بخش وسیعی از مسائلمون مرتبط با این زبان و چیزایی است که ما از در واقع زبان صادر می‌کنیم. می‌دونید اینا رو ببینید، یه کسی ممکنه مثلا 10 سال زحمت بکشه و عجیبه، با یک صحبت همه را از بین ببره. با یک صحبت مثلا انسان نسبت به فرض خانوادهش، نسبت به بچه‌هاش 10 سال خدمت بکنه، یه دفعه یه صحبتی بکنه که میخواد منتبار باشه، از همه را کردن زایل کرده رفته، چیز عجیبی است. 10 سال این همه تلاش با یه صحبت. پس زبان خیلی اهمیت داره. انسان با زبانش میتونه مشکلات رو حل کنه. انسان با زبانش میتونه محبت ها ایجاد بکنه. انسان با زبان و و و, و هزار چیز دیگه که میدونی. ابزار بزرگی در دست ماست. از این ابزار ما باید استفاده بکنیم. تو فضاهایی رو که در واقع خود دین فرموده و اینا خیلی میشه استفاده کرد از مسئله زبان. و چنانچه اگر زبان خدای نکرده هرز باشه، انسان هرز زبان باشه، هر چیزی از دهانش بیرون بیاد، خب اون باید منتظر آسیباش هم باشه، آرامشش ازش گرفته میشه، اون مجموعه پیرامونش دائما مشکلاتی پیدا میکنن و اینا در نهایت به خود او برمیگرده. خیلی مراقبت داشته باشیم به زبان. یکی تکف پولس و حضرت میگم اینا جزو منجیاته، یعنی نجات میده. خودش نشون میده که اگر انسان در مخمسه های افتاد و مشکلاتی افتاد، یکی از بهترین راه ها همین سکوت کردن است و انسان حفظ زبان. دوم حضرت فرمود که و تبکی علا خطیعتک. از جمله چیزایی که انسان رو نجات میبخشه اینه که انسان نسبت به خطاهایی که میکنه پشیمان باشه. از اصل مسئله این استش که از اون متنفر باشه. این تبکی علا خطیعته، این نجات بخشه به خاطر اینه. از اون چیزایی رو که طبعا مثلا گهگاهی انسان در مقام مناجات با خداوند متعال میشینه تظاهر داشته باشه خدایا همه اون چیزهایی رو که مثلا تو نمیپسندی و من انجام دادم همه اونها رو بر من ببخش، من دوست ندارم اینا بیاد. ولی خب مثلا گهگاهی انسان دچار غفلت میشه، خود این ابراز بیزاری نسبت به بدیها اوجش در اینه که انسان چیکار بکنه؟ اشک بریزه، گریه بکنه، ناراحت باشه از اون وضعیتی رو که در واقع انسان داره این اشک ریختن که اشک کردن. حالا انسان نسبت به ترک هرگاه اینقدر افراد بالا میره، نسبت به ترک مستحبات، انجام مکروهات ناراحت میشن، واقعا نگران میشن. و در خصوص اونا مثلا عرض کردن من خدمتتون بدی چون واسطه‌اش روشن از این جهت، یکی از اساتید بزرگوار جناب استاد رمضانی می‌فرمود از جناب استاد آیت الله خرازی، ایشون از آقا مصطفی خمینی که قبلا عرض کرده باشم خدمتتون، یعنی واسطه‌اش هم فضاش بازه. آقا مصطفی میگه که من یه وقتی رفتم خونه دیدم که از آقا داره گریه میکنه، اونم با شدت گریه میکنه. اینها پرسیدم از والده که برای چی آقا گریه میکنه؟ و هیچی، بازم نماز شبش قضا شد. توجه کردی؟ بازم نماز شبش قضا شد مثلا. ببینید، یعنی میفهمه چه نکته ای بوده که نماز شب من این وضعیت رو پیدا کرده و گریه میکنه برای اینکه چرا نماز شب من قضا شده. یعنی عمق این مسئله رو درک میکنه. حالا خدای نکرده از انسان گناهی سر بزنه، از زبانش دروغی، تهمتی، سخنچینی چقدر بده. توجه کردی سخنچینی در روایات شما نگاه بکنید، خدای نکرده از این چیزا از انسان سر بزنه، انسان باید بر خطاهای خودش اشک بریزه، غمگین باشه، ناراحت باشه. اینا به تدریج در اگرم گرفتاری انسان داشته باشه که مثلا به این زودی نتونه خلاص بشه، همین ناراحتی، نگرانی به تعبیر آیون یه خورده تو سر کله خودتون بزنید، یه خورده مثلا یه دفعه وقتی که می‌بینید یه مشکلی در شما هست و از شما جدا نمیشه، انسان بزنه بیابان مثلا به طرف جمکران، البته توجه کردید، بره به طرف جمکران، با پای بیاده بره اونجا یه خورده دو سر کله خودش بزنه. تأثیر داره اینها. بعضی از چیزها مثل کنه به انسان میچسبه، توجه کردید. و در طول این فضاهایی که داشته اینا بهش در واقع عجین شده، این کارها رو انجام بده، احساس ابراز تنفر کنه، اشک بریزه و این موجب نجات انسان میشه که سراسون منجیات. یکیش این، یکیش رو حضرت اینجور فرمود. حالا بعضی از مترجمین اینجوری ترجمه کردن، حالا باز دوستان هم راهی بکنن، من فکر میکنم چیز دیگه باشه. و یسعک بیتک، و یسعک بیتک به نظرم راجع به همین من بحث هستش که خانه انسان خوبه که یسعک بیتک. اون بنده خدا اینجوری معنا کرد که یسعک بیتک یعنی تو خونه بمون، یعنی خونه رو در بر بگیره، اینقدر اختلاط نداشته باش. این میخوره به لازم محتوا که نجات بخش است و اینا، اشاره داره به مسئله عزلت، ولی عزلت صحیح ها. روایات زیادی در باب معاشرت و اینها داریم که به مسئله عزلت پرداخته.
ما راجع به عزلت
درگاهی مثلا ما اینجوری هستیم دیگه، یه زمانی مثلا میگیم که چرا اون روایاتی که راجع به عزلته ترجیح پیدا میکنه بقیه میزین دور، توجه کردیم؟ یه زمانی مسائل انقلاب و با اجتماع بودن و کذا و این حرفا داغ میشه اونا رو میزین دور. این به خاطر این هستش که به لحاظ اجتهادی راجع به این کار نشده، مواطن عزلت کجاست، مواطن معاشرت کجاست، کجا باید انسان در اجتماع باشه، انسان نیاز به خلوت داره، انسان نیاز به عزلت داره، اعتکافهای 3 روزه، اعتکاف 5 روزه، 1 هفته، 20 روزه هم پیامبر اعتکاف داشته، توجه کردید؟ 20 روزه هم پیامبر اعتکاف. بعضی مثلا چه حرفا مثلا گهگاهی میزنن، میگن که یعنی چی مثلا افراد برن در یه گوشه‌ای تو بیابان مثلا جای عبادت قربان رسول گرامی اسلام مثلا خودش قارنشین بود، توجه کردید؟ مدت‌های مدیدی در قاره حرا اونجا عبادت میکرد. بله اگر بخواد از تمام مسئولیت‌های اجتماعی به نحو دراز مدت ببره این قطعا نادرسته و اسلام این رو قبول نداره و در روحانیت مسیح نفی شده از منظر اسلام. ولی کی گفته که انسان نیاز به خلوت نداره؟ توجه کردید؟ نیاز به خلوت داره. انواع مدل‌های مختلفی از خلوت و اینها مطرح است در خود روایات ما، مدل‌های متعددی از خلوت، خیلی بیانات خوب عالی. بعضی اینجوری معنا کردن، یه سوال که بیتو رو اینجوری معنا کردن که یعنی خانه تو رو در بر بگیر، یعنی تو خانه خودت باش، ملتزم به خانه خودت باش، یعنی معاشرت هات رو در واقع کنترل کن، محدودتر کن، به طرف توحید نجات بخشه. به لحاظ اون تناسب حکم موضوع میخوره که این معنا رو داشته، ولی ممکنه که اون معنا داشته باشه که یه بحثی داریم در ارتباط با اینکه انسان یه خانه وسیع داشته باشه، جوری که این کلمه هم یسعوک بیتوک، توجه این یسعوک برای تو هستی، همسرت هست، بچه هات هستن، 3 تا 4 تا الان بنده خدا هستن و میگه که من دارم منفجر میشم. میگه چرا؟ میگه تو این 50 سانتی خونه هایی که کوچیک هست و اینها، این 3 تا بچه دارن مثلا ما رو میخورن به طور کل، توجه کردید؟ محدودیت و کذا و این حرفا و فشار زیاد، خواهی یه خورده اگه بالا خواهی یه جوری باشه ممکنه چی در آسایش باشه. هر صورت من یسعوک بیتوک رو هر دو معنایی که ممکن بود رو خدمتون عرض کردم. خیلی خوب، بحث ما در ارتباط با مسئله تشکیک مقدماتی که لازم بود رو به هر رسوندیم. حالا میخوام وارد متن بشیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تقریبا، حالا باز در متن میشه، تقریبا در طی 9 مرحله گام به گام مباحث تشکیک رو پیش برده. ما همجور به سبکی که ایشون حرکت کرده و جلو رفته آرام آرام این قدم ها رو بر میداریم و بحث ها رو جلو خواهیم برد. اولین مرحله‌ای که علامه طباطبایی ذهن مخاطبینش رو در مسئله تشکیک متوجهش میکنه اینی که بحث ما در ارتباط همون چیزیست که در فصل قبل اصالتش رو اثبات کردیم. خیلی نظم منطقی رو علامه طباطبایی در چینش مباحث رعایت کردن، توجه کردید؟ یعنی ما در وهله اول باید متوجه به اون حقیقت اصیلی بشیم که در فصل قبل راجبش توضیح دادیم، یعنی متوجه وجودات عینی، متوجه وجود عینی باید بشیم و بحثمون رو پیاده بکنیم. گرچه اگر فرض کنید الان ما می‌خواستیم فرض کنیم که خودمون بگیم قلم بزنیم، ممکن بود مستقیم به طرف هویت عینی نریم، اول متوجه اصل وجود بکنیم یک سر. ولی حالا هر کاری که علامه طباطبایی کرده، پس در گام اول ذهنها رو متوجه هویت عینیه خارجی وجودی که اصالتش رو اثبات کردیم میکنه، این گام اول. مرحله دومی که علامه طباطبایی بحث رو جلو برده این استش که ما در این وجود اصیل عینی کثرت مشاهده میکنیم. ما اون بحثایی که راجع به مسائل روششناسی داشتیم اونا رو توجه داشته باشید. یعنی الان مثلا ما میخوایم متوجه کثرت بکنیم، چجوری ما افراد رو متوجه کثرت کردیم؟ بگیم نگاه بکنید به روش تحلیل شهودی یا تحلیل عقلی مفهومی کاملا کثرت برای شما واضحه. ما در قسمت‌های قبل تو فصل قبل هم این معنا رو داشتیم و باش روبرو بودیم. اصل واقعیت یه جور وحدت درست میگرد، بعد دیدیم واقعیت ها هست، ماهیت ها هستن، گونه های متعدد واقعیت. الان میخواد به این نکته توجه بده، که وجود عینی خارجی که ما اصالتش رو اثبات کردیم درش کثرت اتفاق افتاده، توجه فرمودید، درش کثرت هست. و من عرض کردم اون چیزی که دغدغه فیلسوفان بود برای طرح مسئله تشکیک هم حل و فصل همین کثرته بود، تبیین و توضیح و در واقع تحلیل همین کثرته بود. لذا گام دوم چیه؟ ذهنها رو متوجه کثرت میکنه. اما مرحله سوم، حالا من اینا رو جدا جدا کردم، ممکنه بگید نه عادی خیلی دارید ریزش میکنید، مثلا این دومی و سومی رو یکی بگیریم، اشکال نداره، هر جور سلیقه‌تون هست، چه بسا اون چیزی که الان من دارم میگم شما بگید نه خردترش هم میشه کرد. همیشه این کار رو بکنید، یعنی در مطالعاتتون، در هر دانشی که هست، در اصول اینها سعی کنید متن رو در واقع کالبد شکافی کنید، تیکه تیکش کنید، دقیقا مقدمات از هم در بیاد. توجه کردید؟ مثلا اون وقت متوجه میشید پیوند اینها چجوریه و راجع به هر یک از اینا میتونید مطالعه بکنید، دقت کنید، فکر بکنید. بسیاری از دوستان از ما میپرسن شما میگید فکر فکر فکر، ما چجوری باید فکر کنیم؟ فکر کردن یعنی چی؟ انواع مثلا متن پیش رویتون رو ببینید، لحاظ محتوا به چند معنی خودش فکر کردنه. ارتباط این فصل با فصل قبلی و با فصل بعدی چیه؟ این خودش فکر کردنه. توجه کرد؟ یعنی انواع در واقع روزنه‌هایی وجود داره که ما رو به فکر کردن واداره و اینها موجب تعمیق در مسئله میشه. حالا در هر صورت اینم موجب خیلی بس. بنابراین گام اول و مرحله اول این بود که ما متوجه حقایق عینیه اصیل میشیم، گام دوم این بود که ما متوجه کثرت میشیم و این کثرت هست. اما گام و مرحله سوم، در مرحله سوم علامه طباطبایی میگه ما از اینایی که داریم میگیم الان، شما مثلا بعضی از اینها به نوع استدلالی اثبات شدنی هست، حالا تو مرحله بعدی یواش یواش خورده باش کار میکنیم. نگاه کنید الان علامه میگه شما اگر در اون جنبه کثرت که تو ما تو مرحله دوم گفتیم تأمل بکنید، متوجه دو سری تکثر میشید. اگر یاد دوستان باشه ما در مرحله قبلی ذهنها رو فقط متوجه کثرت ماهوی کردیم، وجودها گونه گونه هستن به نحوی کثرت که ماهیات برای ما شکل میدن. علامه طباطبایی میفرماد که این یه مدل کثرتی است که ما در عالم واقع مشاهده میکنیم. میبینیم بعضی از چیزا انسانه، بعضی از چیزا مثلا فرض کنید که بقر، غنم، سنگ، چوب، آهن، همون چیزی که قبلا آشنا بودیم. اما خوب که در این وجود و پهنه تکثریش نگاه میکنیم، میبینیم فقط همین یک نوع کثرت و تنوع در وجود موجود نیست، ما یه سری کثرت‌های دیگری هم مشاهده میکنیم. حالا برخی از اینها مشاهده کردنیه، برخی از اینها اثبات کردنیه. مثلا تو مراحل آتی که ما داریم خیلی از اینها اثبات میشه، بعضی از اینها نه خیلی واضح و روشنه. مثلا علامه طباطبایی میفرمان که بعضی از اینها رو ما علت میابیم و بعضی از اینها رو معلول میابیم. اگرتون باشه اونجایی که گفت در واقع به یک نحو ماهیات موجب تکثر، ما گفتیم بابا متکثر و گونه گونه شدن وجود فقط به ماهیات نیست، ما یه انواع دیگری از تنوع هم داریم. الان علامه تو این قسمت دوم ذهنها رو داره متوجه گونه گونه هایی از وجود میکنه که از دلش ماهیات در نمیاد، یعنی ما مستقیما با ماهیت روبرو نیستیم. مثلا بعضیا علته، بعضیا معلوله. نه علیت در واقع یک ماهیت به ما میده، یک شی به ما میده، نه معلولیت به ما تو هویت معلولیت به ما و معلولیت ها. نه ماهیت هم تو علت ممکنه باشه، هم تو معلول ممکنه باشه. ما الان متوجه چه تنوعی شدیم؟ تنوع علی و معلولی که در مثلا تحلیل صدرا برمیگرده به شدت و ضعف وجودی که الان میخوایم بحث رو بکنیم، در دل تحلیل های تشکیک بهش میرسیم. بعضی از وجودها رو میبینیم اینجوری گونه گونه هستن که گاهی اوقات بالقوه‌ن، گاهی اوقات بالفعلن. اصلا ماهیتش یکیه، ماهیت انسان. همین ماهیت انسان در یه مرحله بالقوه است، در یه مرحله چیه؟ بالفعله. در این مسیر هم این بالقوه و بالفعل بودن مراتب فراوانی رو طی میکنه. پس معلوم میشه ما تنوع‌های دیگری داریم که این تنوع‌ها به لحاظ تنوع ماهوی نیستش. یا مثلا بر فرض مثال، مثال‌هایی که نمونه‌ای رو که علامه طباطبایی مثلا وحدت و کثرت و بسیاری از این تقسیم‌هایی رو که ما در حوزه وجود داریم که انشاءالله می‌خوایم راجع به این بحث بکنیم، این نوع دومی از تکسرهایی استش که ما در عالم خارج و در وجودات عینی ما مشاهده میکنیم. این در واقع مقدمه سوم باشه و گام سوم مرحله سوم باشه. من این سه مرحله رو عبارتاشو میخونم تا برسیم به مقدمه و مرحله چهارم. الفصل الثالث فی ان الوجوده، الوجود یعنی همونی که اصالتش اثبات کردیم، همونی که این همه بحثا راجبش مطرح کردیم. نه مفهوم، بله مفهوم وجود هم تابع شدت و ضعف وجود در مسئله صدق یک شکنهایی پیدا میکنه، ولی بحث ما به نحو فیلسوفانه میخوایم ببینیم که ریشه این تنوع در صدق مفهوم میخوایم ببینیم که چیه، حقیقت محکیش هست. این تشکیل رو توی محکی وجود میخوایم پیاده بکنیم. فی ان الوجود حقیقت مشککه، این مدعای صدر متعلینه که حقیقت وجود یک واقعیت تشکیکیه، مشککه. فی ان الوجوده حقیقت مشککه. راجع به واژه تشکیک و مشکک هم مطرح کردیم که این بحث تسمیهش چیه، از منطق اومده، چرا مشکک بهش میگن. این بحثا رو هم مطرح کردیم، دوستان توجه داشته باشن. خب اولین گام اینه که لا ریب ان الهویات العینیه الخارجیه. ببینید من اینجا رو یک مرحله دونستم، یعنی ذهن رو ما رو متوجه کرده به طرف همون چیزی که اصالتش رو اثبات کردیم، هویات عینیه خارجی یعنی وجود. پس ذهن ما متوجه حقیقت اصیل وجود شده. حالا تو مرحله دوم ما میخوایم بگیم که تکتسب بالکسره، این حقیقت عینی وجود متکثر و گونه گونه. این مرحله دوم. مرحله سوم این تنوع و گونه گونش یک دست نیست به حسب آنچرا که در فصل قبل باش آشنا شدیم، نه، تتصف و بالکسره. اما تارتن من جهت انهازا انسانان و ذاک فرسان و ذاک شجران و نحو اینها. گاهی اوقات میبینیم این انسانه، اون مثلا اسبه، اون درخته، اون آهنه، اون چوبه، اون آبه، اون چیزای دیگه است. به لحاظ ماهیات متکثر هست. منتها حالا باید توجه داشته باشیم تکثر ماهوی گاهی از اوقات در سطح جنسیه، گاهی از اوقات در سطح نوعیه، و بحث شخصی یک مباحثی رو دنبال خودش داره. توجه کردید؟ ولی اصل مسئله شخصی رو ما داریم، گاهی از اوقات شخصیه. مثلا میگیم این جوهره، این کمه، این کیفه. ما این تنوع در بستر چی؟ جنسی رو داریم لحاظ میکنیم. یعنی اگه اشاره کردیم گفتیم این جوهره، خیلی چیزای دیگه هم جوهر هستن. این کمه، خیلی چیزای دیگه هم کم هستن، کیف هستن. این گونه گونه شدن در، ولی جوهر با کیف فرق میکنه، با کم فرق میکنه. میایم تو دنیای جوهر، تو دنیای جوهر که بیایید باز یه تنوعهای ماهوی شکل میگیره که چی میشه. مثلا فرض کنید که جنس‌های از اون جنس عالی عالی و میایم پایین‌تر، جنس‌های پایین‌تر تا میرسیم مثلا جنس غریب. توجه کردید؟ و بعد از جنس غریب میافتیم در دامن چیا؟ انواع میافتیم. توجه کردید؟ تو فضای انواع. البته این که از بالا گفتیم این به لحاظ عمومیت تو فلسفه، عمومیت تو فضای ذهنه. یعنی ما به لحاظ تحلیلی میبینیم خیلی چیزا جنسن، یه خورده محدودتر چیان مثلا جسم نامی ان، یه خورده محدودتر چیان حیوانن، یه خورده محدودتر چیان مثلا انسان هستن. این عمومیت اینا این تو عرفان مثلا مدعی هستن اول جوهر شکل میگیره در هستی. توجه کردید؟ و بعد شاخه 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 میشه. ما در فلسفه میگیم نه، اونی که در واقع به نحو موجود حقیقی داریم اشخاصن. ما اشخاص رو تحلیل میکنیم، به وحدت نوعی میرسیم، به وحدت جنس غریب میرسیم، به وحدت جنس بعید میرسیم، به وحدت جنس عالی میرسیم، ولی اونا به وحدتها در خارج موجود نیستن. در فلسفه میگیم اینا وحدتاش تو ذهنه، در خارج ما اشخاص داریم. اینا تحلیلیه. تحلیلی گفتم نه، یعنی ذهن گتری پیش خودش درست میکنه ها. من دیگه همیشه باید اینو تذکر بدم تا مشکل ایجاد نشه. انتزاعی تحلیلی میگیم نه، این ذهن پیش خودش درست کرد، نه، وحدتش رو ذهن درست کرده. زمینه ای وجود داره که من بگم چی، نگاه کن تمام اینها انسانن، بعد اینا رو با دیگران که در نظر میگیرم بگم نگاه حیوان شکل گرفته، و با چیزهای دیگه که در نظر میگیریم میگیم چی، و چیزهای دیگر و چیزهای دیگر و چیزهای دیگر، تا میرسیم به چی، جوهر.
نه اینکه واقعا تو خارج یه جوهری باشه خیلی وسیع همین رو پوشش بده. مثل اون وحدت سنخی میشه، توجه کردید؟ تو این بحث ها مثل وحدت چی میشه؟ سنخی میشه. خب حالا توجه کنید این بحث رو. ببینید حالا ما میایم تو نوعی، بعد میایم تو شخصی. تو شخصی اغلب به لحاظ این رو میگم به لحاظ برخی از حاشیه‌ها و مباحثی که گفته شد دارم عرض میکنم، وقتی به شخصی میرسیم ما واقعا ماهیت شخصی داریم. مثلا ماهیت شخصی، مثلا ماهیت شخصی جوهر، ماهیت شخصی کم، ماهیت شخصی کیف، اینا هیچ بحثی درش نیست. و اتفاقا بحثی که در فصل قبل میکردیم راجع به ماهیت شخصی بود. یه بحث هست که آیا این ماهیت شخصی وقتی به هم دیگه کنار هم دیگه اومدن آیا یک مرکب حقیقی رو میسازن، یک ماهیت جدید میسازن؟ اونو فلسفه ما تقریبا قبول نداره و نگفته. توجه کردید؟ پس تو اینجاش مشکلی ما نداریم. ما مثلا میگیم تکثر ماهوی در وجودها میبینیم. این تکثر ماهوی ممکنه جنسی باشه، ممکنه جنسی، حالا جنسی که میگم همه رده‌های جنس در نظر داشته باشید، نوعی باشه، ممکنه شخصی باشه. شما یک جوهر به عنوان مقوله یا جوهری که در قالب یک جنس متوسط است یا در قالب نوع است یا در قالب یک شخص است، شما همین شخصی که الان رو برود این جوهره، هازا جوهران. توجه کردید؟ شما میتونید که هازا جوهران، هازا کمان، هازا کیفان. اگه ایشون میگه مثلا خیلی خوب بود. یا مثلا بر فرض مثال بیاید چیکار بکنید، بیاید مثلا بگید که به لحاظ جسم مثلا یا جسم نامی مثلا یا حیوان مثلا یا انسان مثلا، توجه کردید؟ یا برید تو فضای چی؟ شخص مثلا. همه این تنوع ها رو میتونید بدید. پس تمام اینا رو میگیم چی؟ گونه گونه شدن های ماهوی. این یه سنخه، همش اینجوری نیستش. ما یه سری از تکثرها الان اگه دقت کنید ما داریم میریم به طرف کشف تنوع های دیگر که ما رو میبره به طرف فهم مفاهیم معقود ثانی. بله یه دنیا بحث اینجا وجود داره چون علامه اصلا ورود نکرده که کیفیت تفکیک این دو طیف از تنوعها چه ملاک‌هایی داره. بحث فوق‌العاده مهمیه. توجه کردید؟ حالا برخی از ملاک‌هام چه بسو در همین بحث به دست بیاد. الله می‌فرماد تنوعها فقط به شکل ماهوی نیست. ما یک سری تنوعهای دیگر هم داریم. مثلا اگه دوستان از بحث‌های قبل دقت کرده باشن، تنوعهای ماهوی معمولاً مثلا نفاد وجودها رو می‌رسونه. میگه این کمالات هست و بقیه کمالات نیستش. حالت یکم با سخت میشه، نیازی نیست اینا رو بگم، ولی نفادی داره، حدی داره. این دست از تکثرهای دیگه اینجوری نیستن. مثلا علیت، علیت و معلولیت یه ویژگی سرتاسر این وجوده. علت ویژگی سرتاسر این وجوده، معلولیت ویژگی سرتاسر این وجوده. حالا نرین تو این بحث رو ذهن درگیر نکنید. ببینید یه سنخ از تنوعی دیگری ما داریم که تنوعی ماهوی نیستش که الله میخواد بفرمان و تارتن به انعازا بالفعل و ذات بالقوه. انسان در اینجا بالقوه است، در اونجا بالفعله. بله به انعازا بالفعل و ذات بالقوه و هازا واحد و ذات کثیر و هازا حادث و ذات قدیم و هازا ممکن و ذات. این خیلی خوبه، هازا ممکن، این واجبه، این واجب الوجوده، این ممکن الوجوده. این اصلا بحث ماهوی نیست، اینجاش خیلی واضحه، اصلا بحث ماهوی نیست، ولی تنوعی شکل گرفته نه در ساختار شکل گیری هویت‌های ماهوی، نه یه تنوع دیگر اینجا است. پس بنابراین ما به حسب مرحله سوم کار با دو نوع کثرت در چی آشنا شدیم؟ در حقایق عینی و اصیل آشنا شدیم. حالا مقدمه چهارم، مقدمه چهارم و مرحله چهارم بحث مهمی رو مطرح میکنه. میخواد در واقع این توضیح رو بده که ما این دو نوع کثرتی که الان پیدا کردیم، این دو نوع کثرت، کثرت نوع اولو چی میگیم؟ اسمشو میذاریم کثرت ماهوی. حالا کثرت دوم اسم نمیذاریم فعلا، کثرت اول کثرت ماهوی. یعنی کثرتی است که به لحاظ ماهیت و گونه های ماهوی در عالم واقع شکل میگیره. توجه کردید؟ بحث رو متوجه این کثرت ماهوی میکنه. میگه این کثرت ماهوی رو شما خوب درش دقت کنید، میبینید این کثرت وجود از اون جهت که وجود است نیست. توجه بکنید این نکته رو. یعنی این تباین، این گونه گونه شدن، این تفاوت ها اولا و به ذات خاصیت ماهیات، ثانیا و بالعرض خاصیت وجوده. اینو توجه داشته باشید این مسئله رو. بیان قشنگی علامه اینجا داره، میگه علامه یه مواظب باشید، ما بحثای فصل قبل یادمون نرفته، ماهیت و همه یه چیزی که ماهیت داره به لحاظ بستر تحقق بالوجود متحققه، با حیث تقییدی وجود متحققه، با واسطه در عروض وجود متحققه، ولیکن ماهیت به لحاظ ویژگی های ذاتی که داره، که یکی از اونها چیه؟ تنوع بخشیه. یکی از اونها تنوع بخشیه، این خاصیت ذاتی خود ماهیته. بله، وجود به دلیل اتحادی که با ماهیت ها داره، تنوع ماهیت به او هم سرایت میکنه و وجود هم متنوع میشه. توجه بکنی؟ من این متن رو میخونم، دوباره برمیگردم توضیحات رو عرض بکنم. ببین الان ما مرحله چهارم تمام نشده، یه بخش نخستین ما مرحله چهارم رو داریم مطرح میکنیم، میخواییم در واقع نسبت این دو طیف از کسرات رو با وجود بررسی بکنیم. پس بنابراین عنوان مرحله چهارم اینه، بررسی نسبت این دو نوع کسرت با متن وجود اصیل چجور ارتباط هایی با متن وجود اصیل دارن، این رو داریم بررسی میکنیم. اولین چیزی رو که بررسی کردیم که بسترهاش رو در فصل قبل برای ما آماده شده، تکسر ماهویه. ببینید بیان رو، و غصبتا به ما اوردناه و فلفصل سابق، به حسب چیزی که در فصل قبل گذروندیم، این نکته ثابت شده که انل کسرت من الجهت الاولا، کسرت از جهت اولا که چی باشه؟ وهی الکسرت الماهویه، که اسم گذاشت برش که این کسرت ماهویه باشه، این کسرتی که به لحاظ ماهیت شکل میگیره. من اینجا رو داخل گیومه گذاشتم، از این قبل از این موجودتان تا بعد از به عرض الوجود، مهمی این باید ممتاز بشه. توجه کردید؟ ببینید، کسرت از جهت اولا یعنی کسرت ماهوی، موجودتون فل خارج به عرض الوجود، یعنی بالوجود موجوده، چون حالت وجوده موجوده، نه چون ذاتن از سنخ موجودیت موجوده. توجه فرمودید؟ نه چون بلند کردم بعضی بیدار بشن، توجه کرد؟ واسه میگم صلواتی قد ببرم اون که مثلا بگیم که جزء کلاس منبرش شد. ولی ما حمله میگه که ز امر اخیک الا احسنه، ما مثلا هم میکنیم برای این که شاید این شخصیت قدرت این داشته باشه که همزمان که میخوابه تمام حرفها رو چی بشنوه، شاید توجه کردید، ولو احتمالات بسیار بعیده و احتمالات اصلا محال، توجه کردید، ولی اونها را اگر کسی این ادب اسلامی رو رعایت بکنه یک زندگی خیلی راحتی خواهد داشت. خیلی راحتی از کار چیزی نداره، ولی باید اعتدال رو در رعایت کنه. ما حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر صحت میکنیم که ممکنه که خب ما میدونید که دوستان اعتراض دارن، ما بالاخره شرط کردیم اونایی که مثلا نبودن دو یاد دادیم، می شرط کردیم که حضور در این کلاس مشروط به نماز شب هست. توجه کرد؟ حالا ممکنه یک کسی حرف ما رو خیلی جدی گرفته باشه، یک ساعت دو ساعت قبل از نماز صبح مثلا بیدار بشه، بخواد مثلا فرض کنید که مناجات داشته باشه که از این حرفا، ما حمله بر چی؟ اون جهات و جنبه ها میکنیم. توجه کرد؟ و البته چیز دیگه هم میشه گفت. خیلی خوب. موجودون موجودتون فل خارج به عرض الوجود. پس بنابراین کسرت ماهوی، کسرت ماهوی خاصیت ماهیاته. ببینید چنانچه ماهیات بالوجود موجودن، کسرت ماهوی هم چی؟ بالوجود موجوده، یعنی تا وجود نباشه اینا موجود نمیشن که. توجه کردید؟ پس بنابراین تمام کسرت ماهوی و ماهیات موجودتون فی الخارج به عرض الوجود، با توجه به بحثای حیث تقییدی کاملا این برای ما روشنه. حالا ظرفیتی که فصل قبل به ما داد باعث میشه که ما این جمله بعدی رو هم متوجه بشیم، و ان الوجود متصف بها به عرض الماهیت. میفهمید از اون سو ما اینو قبول کردیم که ماهیت طبیعتی مغایر با چی داره؟ وجود داره، و لذا تغایر وجود و ماهیت را در فصل قبل چیکار کردیم؟ اثبات کردیم. اگه تغایر رو اثبات کردید، باید قبول بکنید که یه ویژگی‌های وجود داره که اون ماهیت نداره، یه ویژگی‌های ماهیت داره که این وجوده نداره. این وجود نداره رو باید دقت بکنید که معناش چیه. توجه کردید؟ خب اگر دو تا طبیعت مختلف هستش که هر کدوم اختزاعات ویژه خودشو داره، وقتی این اتحاد برقرار شد، همچنان که وجود ویژگی‌های خودش رو سرایت میده به سطح ماهیت و ماهیت موجود میشه به وجود، خب ماهیت هم حقیقتاً و واقعاً و خارجاً ویژگی‌هاش رو سرایت میده به چی؟ به وجود. و وجود چی پیدا میکنه؟ وجود کثرت پیدا میکنه. ولی این کثرت به خاطر این ماهیت، بعضی گفتن آه یعنی چی اثرات وجوده؟ کسش ماهیت مگه چی هستش که بخواد به وجود مثلا کسرت؟ میدونی معنیش چیه؟ این جمله من نگاه کنید، یعنی وجود با گونه گونه کردن خود متکثر شده. درست این گونه گونه رو خود وجود آورده، بحثی در این نیست، ولی وجود از اون جهت که وجوده متکثر نیست، از اون جهت که به خودش تنوع گونه گون داد متکثر شده. توجه کنین به این نکته. یعنی اگر شما به این پهنه متکثر وجود نگاه بکنید، به این وجودها شما نگاه بکنید، میگین این وجودها کثیرا، میگه بله کثیرا، میگیم چرا؟ میگه چون نگاه کن این گونهش اینه، این گونهش اینه، این گونهش اینه. توجه کنید، یعنی به لحاظ سنخ وجود که متکثر نیستن، که در این فضای این تکثر قسم اول داریم بحث میکنیم، به لحاظ متن وجود که متکثر نیستن، که تکثرشون بدین دلیله که وجود خودش رو گونه گونه کرده. حتما توجه بکنید به هر چیزی که دارم میکنم، توجه بکنید. خیلی بر اساس این حرفا که اینا بر اساس اثرات ماهیت داره ارزاده میشه، یعنی چه وجود ماهیت مگه چی هستش؟ ماهیت تازه هرگاه شما رو بعد از این همه جلساتی که داد فریاد کردی قبول بکنیم ماهیت تو خارجه، باز میگیم به چی موجوده؟ بل وجود موجوده. یعنی وجود این فراورده رو آورده. اگه وجود این فراورده رو آورده، یعنی چی که میگید این ماهیت این خاصیت رو به وجود میده؟ این معناش اینه، وقتی وجود به لحاظ هویت نفادیش طبیعتی دیگر بیاره، این طبیعت دیگر ویژگی هایی داره، این ویژگی ها به لحاظ این هویت ماهوی انتساب به ماهیت داده میشه. بله، تحقق کل این بسته مرهون کیه؟ وجوده. ولی کثرتش مرهون چیه؟ ماهیاته. اگر شما اصلا گونه دوم تکثر رو کلا ولش کنید، الان کار به اون نداریم اصلا. اگر شما به یک صحنه وجودی نگاه بکنید که به دلیل گونه گونه بودن متکثرن، به شما بگیم آقا وحدت این صحنه به کیه؟ میگید وجود. میگیم کثرت این صحنه به کیه؟ میگیم ماهیات. بله ماهیات به وجود آمدن، کسی منکر این نکته نیست، ولی خاصیت تکثر و تنوع اولا و به ذات مال ماهیته، که این ماهیت از کجا جوشیده؟ از دل وجود در آمده. معناش اینه که تا زمانی که این آب نیاد تو فضای فواره‌ای قرار نگیره و این تنوع‌های گونه‌گون شکل نگیره، آب آبه، اصلا تکثری نداره. اون هویت‌های تکثری است که به آب تکثر می‌بخشه. بله، معنا خانش اصالت وجودیش چیه؟ یعنی وجود خودشو اینجوری درآورده. چون وجود خودشو اینجوری درآورده متکثره، نه چون وجود وجوده متکثره. توجه به این نکته رو؟ نه اینکه چون وجود وجوده متکثره، وجود چون خودش رو به این تنوع درآورده متکثره. معنای جمله اینه که ماهیت تباینی که در این اشیا وجود در این وجودات وجود داره به لحاظ گونه هاست، نه به لحاظ وجود. گرچه این وجودها اگه نبودن این گونه ها مثلا متحقق نبودن. علامه اینجا میخواد چه کار کنه؟ حالا ما ان شاء الله در آخر کار اگر یادم باشه و صلاح ببینیم، یه نکته ای رو در خصوص این مسئله مطرح خواهم کرد، هم در خصوص این هم در خصوص اسم بعدی مطرح خواهم کرد. ولی این رو توجه داشته باشید، علامه میخواد کاری بکنه که این کثرت قسم اول رو مرهون ماهیت بدونه و از بحث ما خارجش کنه. توجه کردید؟ از بحث ما خارجش بکنه و تمام ذهنها رو متوجه کثرت نوع دوم بکنه و بگه مسئله تشکیک اولا و به ذات درگیر کثرت نوع دومه، نه اینکه بی ارتباط با اون هستا. اونا رو این شده ارتباط اینا رو عرض خواهیم کرد، ولی نظام تشکیکی رو چی پدید میاره؟ نه کثرت ماهوی، یعنی اینکه وجود خودش رو به ماهیت تبدیل میکنه به ما تشکیک نمیده. توجه کردید؟ تشکیک مرهون نوعی دیگر از کثرت. بله، وقتی وجود به نوع دیگر از کثرت متکثر و متنوع شد، این زیربنای شکلگیری تکثر وجود به لحاظ ماهیات اون یه بحث دیگه‌ایه. توجه کرد. ما الان میخوام روی این نکته تمرکز بکنیم که کدوم کثرت تشکیک پدید میاره در وجود، تشکیکی که ما دنبالش هستیم، وجود رو زو مراتب میکنه. تکثر ماوی ذاتاً این خاصیت رو نداره. بله، تکثر ماوی تکوینن و تحققن چه بسا مرهونه کثرت در متن وجود استش که مراتب میاره، اون یه بحث دیگه ایه. بحث ها رو باید کاملا از هم دیگه تمیز بدیم. پس بنابراین علامه طباطبایی میخواد بفهمد که کثرت نوع اول یعنی کثرت ماهوی به لحاظ خود وجود از اون جهت که وجود است نیست، برخلاف کثرت نوع دوم. ببینید بیان رو. و قسمت به ما اوردنا فی الفصل السابق ان الکثرت من الجهت الاولى و هی الکثرت الماویه موجودتون فی الخارج به عرض الوجود. الان میگه من یادم هست، من میدونم این رو، این رو انکار نمی کنم که تمام اینا موجود است بالوجود، ولکن و ان الوجود متصف بها، بها یعنی چی؟ کثرت ماوی متصف به کثرت ماوی به عرض ماهیت، یعنی یه کثرت ماوی داریم، یه ماهیت داریم، یه وجود داریم، این کثرت خاصیت ماهیته. توجه کردید؟ اولا و به ذات این خاصیت چیه؟ ماهیته. به واسطه ارتباط و اتحادی که ماهیت با وجود داره، این کثرت به چی سرایت میکنه؟ به وجود هم سرایت میکنه. حقیقتا واقعا در بیرون وجود متکثر است به لحاظ هویت ماهوی خودش در از الماهیت. چرا؟ لمکان اصالت الوجود. اصلا اصل نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این محصول رو برای ما به بار میاره که این جملات رو مطرح بکنیم. اما کثرت نوع دوم از طریق ماهیات نیست. حالا دقت‌های افزوده اینجا وجود داره که ما این روندها رو طی بکنیم، این مقدار سرمایه دانستنی ما بیشتر بشه، ببینیم مصلحت هستش که برخی از بحث‌ها رو مطرح بکنیم یا نه. ببینید از ما یه سری کثرت‌های می‌بینیم که اون کثرت‌های از جهت دوم باشه، نوع دوم باشه، که اینها به خاطر تنوع ماهوی نیست. وقتی دقت که میکنیم میبینیم وجود به لحاظ خود متن وجود چون این تنوعی رو داره پدید میاره، نه به لحاظ این که داره گونه گونه میشه در قالب ماهیات شکل میگیره، نه به خاطر این نکته، نه توجه کردید، بلکه به خاطر ویژگی درونی خودش. حالا در میرسیم، در فضاهای بعدی میرسیم. ماهیت ها اینجا هیچ دخالتی ندارن، ماهیت دخالت نداره، غیر از وجود هم هیچ چیز دیگری نداریم. اصلا یه ماهیت داشتیم که او را از دور خارج کردیم، غیر از وجود هم هیچی نداریم. وجود چیکار میکنه؟ دقت کنید جمله بنده رو. وجود به لحاظ ظرفیت هایی که در درون خودش هستش، مثلا یه مثال ساده ترش بزنم، وجود میتونه خودشو متراکم بکنه یا تنک بکنه، هیچی افزوده نشده، هیچ اتفاق نیفته، خود وجوده. متشکل ذاتی نه، همین دیگه، خود وجوده. الان اینجا امر دیگری افزوده نشده، ولی وجود به لحاظ اینکه میتواند خودش رو به حالاتی در بیاره، میتونه به لحاظ اینکه هیچ امری افزوده به وجود نشده، یه تکثر در خودش پدید بیاره. مثلا چجوری بشه؟ یکی بشه علت، یکی بشه معلول، یکی بشه فقیر، یکی بشه غنی، یکی بشه واجب، یکی بشه ممکن، یکی مثلا بر فرض مثال بشه بالقوه، یکی بشه بالفعل. اینا برای ما تنوع ماهوی از راه تنوع ماوی شکل پیدا نکرده. شما ماهیت رو کنار بذاری تازه با این تنوع ها روبرو میشی. توجه کنید، ماهیت رو کنار گذاشتی با این تنوع ها روبرو میشی. مثلا اگه برخی از بحث ها رو مثلا بر فرض مثال ما رب و نوع انسان که در چیزم خوندید، بدایه خوندید رو میرسیم انشالله اگه قبول بکنید، رب و نوع انسان رو اگه خدا قبول کنه، رب و نوع انسان رو لحاظ کنیم با این انسان های مادی، این حالت علیت با اینکه هر دو انسانن، توجه کردید، با اینکه هر دو انسانن، ولی اون علت اینه، ماهیت واحد ولی وجودها متکثر، یکی مادی یکی تجرد عقلی داره. توجه کردید؟ پس وجود به لحاظ اینکه شما اصلا ماهیت رو لحاظ نکنی یه تنوعهایی میپذیره. ببینید این بیان رو. و اما الکسر من الجهت ثانیه فهی التی تعرض الوجود من جهت الانقسامات تارعت علیه نفسه. اما کثرت از ناحیه دوم، تنوعی از ناحیه دوم که کثرتی هستش که عارض می شود وجود را از جهت تقسیماتی که عارض بر خود وجود می شود، نه از ناحیه ماهیات. این نه از ناحیه ماهیات حتما اینجا در تقدیر هست، توجه کردید. کن رسامهی الالواجب والممکن و الالواحد والکثیر، مثل این که وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، کار به ماهیت نداره، و الالواحد والکثیر کار به ماهیت نداره، و الا ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلک و نحو ذلک. خب تا اینجا ما در واقع مرحله چهارم کار رو پشت سر گذاشتیم. به لحاظ اون تقسیم بندی که من کردم، 5 تا مرحله دیگه میمونه تا برسیم به نتیجه‌ای که صدرا و صدرایان در این مسئله تعقیب می‌کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
از اون وقت که وجود خوزگونه گونه در میاره، بازم به وجود چیزی افزوده نمیشه. خب که کثرت ماهی فوقی، پس این حد وسطی که گفتیم درست نیست برای کثرات درون وجودی، طبیعت وجود، چون کثرتی که به لحاظ ماهوی هم هست چیزی نه به وجود افزوده میشه، چیزی ازشون کم نمیشه. چون حد وسط ما این بود که کسر
ماهیت امری مغایر با وجوده و احکام ذاتی برای خودش داره، توجه کرده احکام ذاتی برای خودش داره. ما این نحوه تنوع رو ضرورتاً مستلزم تشکیک نیست. حرف تا اینجا کاملا درست بوده، یه زمینه هایی داره که ببینید در ادامه باید مطرح بکنه.
چرا پس
این تشکیک نمیاره؟ ما دنبال تشکیک هستیم، توجه کرد این تشکیک آور نیست،
اگرچه
محصول تشکیکه، توجه کردید. ما باید ببینیم ریشه تشکیک چیه، پس باید بریم عبور کنیم از مسئله ما یا سراغ کثرت دیگه بریم، به تنوع دیگه بریم.
اینجا ما غیر از شکل
ضرب چیزی نداریم، اینجا ما خود شاه بوده، توجه کردید. تنوع دیگه گفتیم تنوع ماهوی رو ول کن، یه تنوع ماهوی رو رها کن، این برای ما تشکیک آور نیست که ماهیت به ما و ماهیت نمیگه ضعیف باش نبی باش. میرسیم میخوام توضیحاتی بدم، چون بعضی میگن امکان نداره تنوع ماهوی حتما زیر سر تشکیک، ما میخوام بگیم نه، ماهیت به ما و ماهیت اولا محصول تشکیکه، ثانیا خود ماهیت ضرورتا اختلاف ماهوی اختلاف چون میشه که وجود با درجه واحد تنوع ماهوی داشته باشه. لذا ما بحث اما ماهیت گذاشتیم این فعلا کنار، دنبال یک کثرتی هستیم که برای ما چی بیاره؟ مراتب وجود بیاره. نه مراتب وجود بیاره، این دنبال طولیه هست. ایشالا یک کم جلوتر رفتیم، یک کمی عبارت رو که جلوتر رفت چیکار میکنم؟ من توضیح میدم که چند نوع کثرت داریم، کثرت های ماهوی چیه، اون چیه، تعاملات چیه، که هی کار میکنیم.
نوع غیر از ذرب چیزی دیگه هست؟ بله؟ غیر از شکل ذرب چیزی دیگه هم هست؟
ایشالا باشه.
نه حالا یک کنو هر چیزی تو جواب تیزتی آجا
من تو چهار جوابی خیلی قوی نیست.
هر روز که شام نمیدن.